سلام با برنامه ساعت ده شب از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، فردا یک شنبه 6 ولایت افغانستان شاهد باران و رعد و برق خواهند بود. این اداره امروز در اطلاعیه گفت که میزان بارندگی در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا 15 تا 30 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. در ادامه آمده که ولایت‌های شمالی، شمال شرقی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی گواه وزش بادهای تند و گرد و خاک خواهند بود. ولایت‌های مختلف افغانستان از اواسط ماه ثور به این سو شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های ویرانگر بودند که در نتیجه صدها تن جان باختند و زیان‌های مالی هنگفت هم به مردم وارد شد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی است که دو عضو نیروی طالبان را کشته است. این جبهه در خبرنامه گفت که شام روز گذشته کاروان نیروهای استخبارات طالبان را در سرک کابل جلال آباد در مربوطات حوزه 12 امنیتی کابل هدف قرار داد که در نتیجه دو تن از افراد طالبان کشته شدند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که ادعا را به طور مستقل تایید کند. با گزارش یک رسانه تحت کنترل طالبان، 150 خانواده مهاجر افغان روز گذشته از پاکستان و ایران برگشت کردند. خبرگزاری باختر امروز گزارش داد که 45 خانواده از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 105 خانواده دیگر از مسیر پل ابریشم و بندر اسلام قلعه از ایران بازگشتند. پاکستان در اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج گروهی افغانهای فاقد اسناد مهاجرت را آغاز کرد و ایران هم روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، در حکم محمد اسلامی را در سمتش به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی آن کشور ابقا کرد. اسلامی 67 ساله در ایالات متحده تحصیل کرده و 16 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد تحریم شد. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه گزارش داد که محمد اسلامی به عنوان رئیس برنامه اتمی ملکی ایران به کار ادامه خواهد داد و در این حال به حیث یکی از معاونین رئیس جمهور نیز ایفای وظیفه خواهد کرد. با دنبال فسخ موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان، تحریم‌های شدید بر تهران وضع شده است. بر اساس این موافقتنامه، تحریم‌ها بر ایران در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ای آن کشور کاهش یافته بود. پزشکیان در زمان کارزار انتخاباتی تعهد کرده بود که در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای تلاش خواهد کرد. وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس امروز اعلام کرد که از اکتبر سال گذشته تا حال در جنگ جاری میان حماس و اسرائیل در غزه حدود 39,800 نفر کشته و بیش از 91,000 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس در اعلامیه آمار تلفات جنگ غزه را ارائه کرده. این آمار توسط منابع مستقل تایید نشده است. در یک خبر دیگر داریم که سازمان دفاع ملکی غزه امروز گفت که در حمله هوایی اسرائیل بر ساختمان یک مکتب که شمار زیادی از آوارگان جنگی در آنجا جابجا شده بودند، 93 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس در این باره گزارش داده اما گفته به طور مستقل نمیتواند این آمار را تایید کند. در ادامه آمده که در صورت تایید این شمار تلفات، این خونین‌ترین رویداد در جنگ دماهم میان اسرائیل و حماس خواهد بود. به صورت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس شمار تلفات این حمله را 80 تن اعلام کرده. در همین حال سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که در مکتبی که هدف قرار دادن حدود 20 فرد مسلح گروه های حماس و جهاد اسلامی فعالیت می کردن. بر اساس گزارش ها تقریبا تمامی مکاتب در نوار غزه به پناهگاه آوارگان جنگ مبدل شده. و مقام های بنگلادش می گویند که قاضی القضات و رئیس بانک مرکزی این کشور استعفا کردند. این در حال است که در پی اعتراضات خشونتبار دانشجویان در بنگلادش، صدر اعظم شیخ حسینه کشورش را روز دوشنبه ترک کرد و بسیاری از مقام های رژیم او هم برکنار شدند. یک مقام وزارت قانون بنگلادش به شرط عدم افشای نامش گفته که عبدالحسن قاضی القضات این کشور استعفا کرده است. پیش از این مواصلان معترض به قاضی القضات هشدار داده بودند که اگر استعفا نکند با پیامدهای ناگوار روبرو خواهد شد. صلاح الدین احمد مشاور وزارت مالیه بنگلادش به خبرنگاران گفته که رئیس بانک مرکزی این کشور نیز استعفا کرده، اما استعفای او پذیرفته نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 10:06 شب وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. خواست گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد برای اقدام در برابر وضع محدودیت های طالبان بر ورزش زنان و دختران در افغانستان.
این گروه با فرستادن نامه به کمیته بین المللی المپیک گفته که با وجود محدودیت ها شرکت زنان افغان در بازی های جهانی قابل ستایش است.
کمپاین 4 روزه تطبیق واکسن پولیو در شماری از ولایات افغانستان امروز آغاز شد.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسن کردم، یکیش 5 ساله است، یکیش 4 ساله، یکیش 16 ماه واکسن کردم که از فلج نجات بیافتند.
شکایت شماری از مردم در افغانستان از خدمات شرکت های مخابراتی.
انترنت عرضه می کنند، انترنتشان نیز از کیفیت بسیار کمی برخوردار است.
و خود ما 670 افغانی می اندازم، 10 جیبی انترنت می تبریم و او 10 جیبی نهایت 10 روز 15 روز نمیشه خلاص میشه وقت.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یک گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از نهادهای ملی و بین المللی ورزش خواسته است تا در برابر وضع محدودیت های طالبان بر ورزش زنان در افغانستان اقدامات قاطع را روی دست بگیرند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته که نهادهای ورزشی بین المللی باید به خاطر مسئولیت حقوق زنان ورزشکار افغان بر طالبان فشار آورند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی‌ها در پیوان به وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان، سازمان ملل متحد از تمام نهادهای ورزشی جهان خواسته است تا در برابر آن اقدام جدی کنند. یک گروه کارشناسان این سازمان روز جمعه 9 مگس با نشر اعلامیه وضع ممنوعیت بر هر گونه فعالیت ورزشی زنان از سوی طالبان را نقض آشکار حقوق زنان خوانده، گفتند که این مسئله به حیث جنایت قلمداد شده میتواند. این گروه کارشناسان توصیه کردند که بر روند تخطی ها در برابر حقوق همه افغان ها به ویژه زنان افغان باید نقطه پایان گذاشته شود. این گروه با فرستادن نامه به کمیته بین المللی المپیک گفته که با وجود محدودیت ها شرکت زنان افغان در بازی های جهانی قابل ستایش است، اما باید نهادهای ورزشی مسئولیتشان را در قسمت مسئولیت حقوق این ورزشکاران ادا کنند. در این حال ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و یک عضو گروه کارشناسان این سازمان، در صفحه ایکس خود با نشر این اعلامیه گفته که هرچند از شرکت زنان ورزشکار افغان در میدانهای بین المللی ورزش خوشحال است، اما از نهادهای ورزشی میخواهد که در این راستا تلاش بیشتر کنند و با گفته او این مسئولیتشان است که محدودیت‌های طالبان را در برابر شرکت زنان در ورزش به چالش بکشند. این در حال است که منیجا تلاش عضو تیم المپیک پناهندگان روز جمعه 9 آگوست پس از آن از این بازی ها حذف شد که در مسابقه مقدماتی در پوشش آبی رنگ که بر شانه هایش آویخته بود با حروف سفید به زبان انگلیسی عبارت زنان افغان را آزاد بسازید درج شده بود. شعارها و بیانیه های سیاسی در زمین بازی و روی سکوهای المپیک ممنوع است. فدراسیون بین المللی ورزش های رقص در اعلامیه گفته که بانو تلاش به خاطر نشان دادن شعار سیاسی در لباس خود از ادامه بازی ها منع شده است. هرچند پیش از این شرکت بازیکنان افغان به شمول منیجا تلاش در بازی های المپیک با ویژه بانوان به سطح گسترده مورد استقبال قرار گرفت، اما وضع محدودیت بر یک ورزشکار افغان برخی زنان ورزشکار افغانستان را نگران کرده است. رقیه علیزاده عضو تیم تکواندو سابق افغانستان میگوید که شرکت زنان ورزشکار افغان در رقابت‌های المپیک پاریس برای همه بازیکنان روحیه میبخشد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان اجازه هیچ گونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرده، بلکه تمام فعالیت‌ها را مسدود کرده است. ولی خوشبختانه که یکی از تیم ما فعلا در فرانسه ساکن است. فقط خواست ما از جامعه جهانی این است که دختری که در افغانستان جا مانده است برای آنها رسیدگی شود.
یک ورزشکار دیگر در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که تنها ورزشکاران هستند که تصویر واقعی افغانستان را برخلاف طالبان به جهانیان ارائه می کنند. در رقابت های المپیک پاریس امسال به نمایندگی از افغانستان 6 ورزشکار شامل 3 زن و 3 مرد شرکت کرده بودند. بر علاوه 5 بازیکن زن افغان به عنوان یک بخش از تیم مهاجرین در این بازی ها شرکت کردند. با گزارش رویترز، کمیته بین المللی المپیک به صورت سمبولیک از این ورزشکاران افغان دعوت کرد تا پیامی را به طالبان حاکم بر افغانستان که زنان و دختران را از ورزش و ورزشگاه ها منع کردند برسانند. با آنکه طالبان به طور خاص در مورد نگرانی های اخیر در مورد ممنوعیت حضور زنان افغان در ورزش اظهار نظر نکردند، آنها شرکت 3 ورزشکار زن افغان را که در خارج از کشور زندگی می کنند در بازی های المپیک 2024 پاریس به رسمیت نشناختند.
همکارم گزارش می داد. منیجا تلاش دختر ورزشکار افغان به دلیل نمایش شعار زنان افغانستان را آزاد کنید از ادامه رقابت‌های المپیک پاریس محروم شد. در این باره و در مورد اهمیت حضور و اشتراک ورزشکاران افغانستان در المپیک پاریس گفتگو کردم با حامد علمی، نویسنده و پژوهشگر افغان مقیم بریتانیا. آقای علمی در آغاز درباره حذف منیجا تلاش از دوام رقابت‌های المپیک پاریس چنین گفت:
به نظر من مقامات المپیک پاریس فوق‌العاده متوجه سیاسی نشدن المپیک بودند، با وجودی که در تعزیرات در مقابل ورزشگاه روسی وضع شد و مسائل دیگه داشتن، ولی حتی هلواس کوشش میکرد تا این مسابقات بسته سیاسی نشه و حساس نشه، چون قبل از اینم فکر میکرد که تحریم نشه. بنابراین این ذهنیت در فضای المپیک پاریس حاکم بود که از همچو اشخاصی که واقعا بسیار سیاسی بازی فکر میکنن ایده دور کنن. فکر میکنم بیشتر ای عامل بوده باشه.
آقای علمی، فکر میکنی که بازی های المپیک 2024 پاریس فرصت بود تا صدای زنان و دختران افغان در جهان بلند شود و وضعیتشان انعکاس پیدا بکنه؟
خب وضعیت ورزش بانوان افغانستان از مدت ها قبل، حتی از سال گذشته که کمیسیون حقوق بشر از المپیک جهانی خواست تا از شرکت گویا کسانی که از افغانستان میآیند جلوگیری کنه، از اون زمان این مسئله بروز کرده بود، حتی نزدیک بود تا عضویت افغانستان برای تعلیق قرار بگیره. فکر میکنم که از زمان این اعتراضات نتیجه داد و این اعتراضات ما دیدیم که بالاخره به جای خود نشست و صدای زن افغانستان بلند شد، خصوصا در زمانی که رژه بود یا دست نگذشت بود، تمام تبصره هایی بود که گویا در افغانستان محدودیت ها وضع شده و این کسانی که آمدن این را نشان دهنده ایست که محدودیت ها یا علیه محدودیت ها قرار داشتن. من فکر میکنم که پیامی که زن افغان داشت، بانوی افغان داشت، ورزشکار بانوی افغانستان داشت و بخواد کل زنان افغانستان داشت، در المپیک به گوش کسانی که حتی تمام کشورهای جهانی که بازی ها تعقیب میکردن و از تلویزیونش گزارش داده باشه این رسیده بود.
از دید شما آیا سازمان های جهانی ورزش به شمول کمیته بین المللی المپیک میتونن بالای سیاست گذاری های جهان در قبال افغانستان نفوذ داشته باشند و میتونن نقش مهم را در انعکاس زندگی دشوار زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ایفا کنن؟
خب این مسئله چیده که 3 سال از طالبان از حکومت طالبان میگذارم به احتمال شناخته نشده. بالاخره این تلاش های جهانی منجر به ایکا شد و این نتیجه داده، تا الان که نتیجه داده زیادتر از ایک و سازمان های ورزشی، سازمان های حقوق بشری زیاده توانایی ندارن که یک کشور نیرو بفرستن یا از حمله هوایی حمایت کنن یا ناتو یا سازمان های دیگه نفوذ بیارن تا علیه از اقدام نظامی شد. چه که میتونم همین اقدامشان نتیجه داده و تا حال مادردیشان به نظر اونها نتیجه کارشان مثبت بوده و نتیجه داده و همین که طالبا به سر شناخته نشدن، همین که به هر گوشه جهان هر کسی صدا بلند میکنه که تا با این گروه تماس برقرار شد بینی که در نظر از حال عامه محکوم میشن. مثال بسیار برجسته چند ماه قبل در برتانیا بود که رئیس کمیته دفاعی پارلمان برتانیا خواستار یک نوع معامله یا گفتگو با طالبان شد، ولی آنقدر فشار بود که از وظیفه خود، از گفتهای خود مزد خواست، از وظیفه خود برکنار شد و حتی از عضو پارلمان خود کنار کشید. این مسئله باعث از این مسئله شد دیگه. فکر میکنم از این بیشتر نباید توقع داشت از سازمان های حقوق بشری یا سازمان های ورزشی یا سازمان های غیر نظامی، این توقع بیشتر از این نباید داشته.
گفتگویی بود با حامد علمی، نویسنده و پژوهشگر.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 2:07 شب به وقت افغانستان شد. با نزدیک شدن 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دختران محروم از آموزش در این کشور درباره آینده خود ابراز نگرانی میکنند. شماری از این دختران به رادیو آزادی گفتند که حدود 3 سال عمرشان را در بی‌سرنوشتی و محرومیت سپری کردند. بر اساس آمار یک نهاد سازمان ملل متحد، 1,400,000 دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در ادامه بسته ماندن مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان، برخی از دختران محروم از آموزش میگویند که نسبت به آینده تحصیلی خود ناامید اند. مریم، یک دختر محروم از آموزش، بر رادیو آزادی میگوید که طالبان در اوایل به قدرت رسیدن دوباره ایشان به افغانستان اعلام کرده بودند که مکاتب تا امر ثانی مسدود خواهد بود، اما آنها هیچگاه امر ثانی را صادر نکردند.
از درس هم درماندم وقتی که طالب آمد، فی ده مکتب بودم. امتحان 4 ماهه ما گذشته بود، ولی متاسفانه بعد از اینکه طالب آمد ما نتانستیم حتی برای یک روزی دوباره به مکتب برویم. از سالهای اول دانشگاه ها مراکز خصوصی برای دخترها باز بود و این یک امیدواری بود که ما امیدوار بودیم که شاید مکاتب هم باز شود، شاید ما بتانیم دوباره به همو روال عادی درس های خود برگردیم، ولی متاسفانه محدودیت ها هر روز بیشتر و بیشتر شد.
این در حال است که در آغاز سال تعلیمی روان، سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو گفته بود که 1,400,000 دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. شماره از دخترانی که در حال حاضر در صنف 6 درس می‌خوانند میگویند که قرار است تا 4 ماه دیگر فرصت ادامه آموزش را از دست بدهند. زحل 11 ساله که دانش آموز صنف 6 است، به رادیو آزادی گفت که او تا چند ماه دیگر این صنف را به اتمام می‌رساند و نگران است که پس از آن خانه نشین شود.
و من هم امسال سال آخرم است و امتحان 4.5 هم تمام شده و به خوبی تمام شد. از صنف 6 ما فقط 3 ماه یا 4 ماه مانده و من واقعا جگرخون هستم و بعد دخترای افغانستان بسیار ناراحت کننده است که بعد از 3 ماه استادهای خود را و یا صنفیهای خود را، دوستهای خورده هرگز نبینم. امیدوار هستم روز بتانم که ادامه تحصیل کنم، درس بخوانم و بالاتر از صنف 6، بالاتر از صنف 12، بالاتر از منتون مستری خود بگیرم.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در جنوا روز شنبه در صفحه اکس خود با شریک کردن کمپاین آموزش دختران افغان نوشته که هر دختر بدون استثناء لایق داشتن امنیت، آموزش و فرصت‌های برابر است. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در صفحه اکس خود اعلام کرده که زندگی 3 سال گذشته زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان مانند یک کابوس بوده است. این سازمان گفته که قرار است به تاریخ 15 آگوست در مورد حقوق زنان و دختران افغان اسپیس تویتری یا صفحه اکس را برگزار کند. فعالان حق آموزش می گویند که ادامه این روند می تواند بر جامعه افغانستان تاثیر منفی داشته باشد، زیرا یک نسل از دختران از آموزش محروم می مانند. فضل هادی وزین فعال حق آموزش بر رادیو آزادی گفت:
مسدود ماندن مکاتب بالاتر صنفشون برای دختران در افغانستان و محرومیت دختران از رفتن به پوهنتون و دانشگاه یک فاجعه بزرگ ملی است. یک فاجعه است که اصلا جبران ندارد. من گمان میکنم تا وقتی که مجموعه از کسانی که مخالف درس تعلیم دختران هستند در رهبری حرکت طالبان وجود داشته باشند، بازگشایی مکاتب دختران به نظر من دشوار به نظر میرسد.
این در حالی است که بر علاوه سازمان ملل متحد حقوق بشر و صدها سازمان و نماینده های کشورها از طالبان خواستند که دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و پوهنتون باز کنند، اما طالبان بارها تاکید کردند که آموزش دختران موضوع داخلی است. حکومت طالبان در 18 سپتامبر سال 2021 با صدور یک فرمان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست. در مارچ سال 2022 همزمان با آغاز سال تعلیمی 1402 دختران پایین تر از صنف ششم به مکاتب حاضر شدند، اما وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرد که دختران بالاتر از صنف ششم برای اجازه آمدن به مکاتب منتظر امر ثانی باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در 5 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در جریان این کمپاین 4 روزه نزدیک به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال تحت پوشش قرار خواهند گرفت. نهاد افغانستان عادی از پولیو از خانواده ها خواسته تا کودکانشان را واکسین کنند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
کمپاین آغاز شده واکسن پولیو یا فلج کودکان نزدیک به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان را تحت پوشش قرار خواهد داد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته است که این کمپاین به روز شنبه در 5 ولایت افغانستان آغاز شد و برای 4 روز ادامه دارد. او از بزرگان قومی، علمای دینی و بزرگان خانواده‌ها خواسته تا با واکسیناتوران در منطقه همکار باشند.
امروز شنبه 20 اسد در 5 ولایت کشور کابل، هرات، هلمند، زابل و اروزگان کمپاین 4 روزه پولی آغاز شد. در این کمپاین که به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین تطبیق می شود، برای 4 روز ادامه خواهد داشت.
شرافت زمان همچنان افزوده که از آغاز سال 2024 میلادی الی ماه جولای 5 کمپاین واکسین پولیو انجام شده که از این میان 2 کمپاین ملی و 3 کمپاین فرعی بوده است. با گفته او در سال 2023 میلادی 12 کمپاین واکسن پولیو یا فلج کودکان شامل 3 کمپاین ملی، 5 کمپاین فرعی و 4 کمپاین ویژه انجام شده است. از سوی هم نهاد افغانستان عاری از پولیو روز شنبه 10 آگوست در صفحه اکس خود از خانواده‌های افغان خواست تا کودکانشان را به موقع واکسین کنند. با این حال خانواده‌های افغان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند برای جلوگیری از پولیو یا فلج کودکانشان را واکسین می‌کنند. پلوشه باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت تیم واکسیناتوران در اولین روز کمپاین به منطقه‌شان آمدند و کودکانشان را واکسین کردند.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش 5 ساله، یکیش 4 ساله، یکیش 16 ماه واکسین کردم که از فلج نجات بیافتند. خواستم از دیگه خانواده ها امین است که باید کودکای خود واکسین کنند که از فلج نجات.
شیر احمد باشنده ولایت زابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همین واکسین پولیو که میاد خوب است. ما هر سال امید فلای خود واکسین میکردیم. حالا هم واکسین بیا خوب است. دیگر اینمی دکتران میگن که از فلج جلوگیری میکنه، فلج شدن نمیمونه، خوب است. همین طفلا واکسین شوه، خدا نخواسته در آینده یا فلج نشوند، پایشان دستشان کجکور نبیه، آیندهشان خوب شوه. دیگه ما از دیگه خانواده میخواییم که واکسین بکنند فلایشانه.
پس روی هم برخی از واکسیناتوران بر رادیو آزادی میگویند همکاری خانواده ها نسبت به گذشته در تطبیق واکسین پولیو با آنها بهتر شده است. عبدالرقیب هاشمی یک واکسیناتور در ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت:
نسبتاً دیتر نه چه
در گذشته در بعضی ساحات با مشکل روبرو بودیم و دسترسی با آن مشکل بود. همکاری مردم تا اندازه مشکلات دارد، اما همین رادیوهای شما و رسانه ها سبب شده که همکاری و رویای مردم در بخش واکسین بهتر شود.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است. پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 3 جون گزارش شده بود که در جریان سال 2024 میلادی 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 8 واقعه در پاکستان ثبت شده است. اما یک مسئول صحی در حوزه غرب افغانستان به شرط افشا نشدن هویتش حدود یک ماه پیش به رادیو آزادی گفته بود که در سال روان میلادی 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از چگونگی ارائه خدمات شرکت های مخابراتی شکایت دارند. قیمت بلند بسته های اینترنت و سرعت پایین آن یکی از شکایت هاست. گزارش در این مورد.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از نرخ بلند بسته های اینترنتی و چگونگی ارائه خدمات شرکت های مخابراتی شاکی‌اند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که شبکه های مخابراتی به گونه درست برای مشتریانشان خدمات ارائه نمی کنند و گفته آنان نرخ بسته های اینترنتی بلند و کیفیت آن پایین است. مختار باشنده ولایت کندوز میگوید 10 جیبی اینترنت اکنون به 600 تا 700 افغانی از سوی شرکت های مخابراتی به فروش می رسد که به ادعای او کیفیت خوب ندارد.
شبکه‌های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارن و ای که انترنت عرضه می کنن، انترنتشان نیز از کیفیت بسیار کمی برخوردار است. ما مثلا 10 جیب انترنت خریداری می کنیم در بدل 6 یا 700 افغانی، ولی با ای که بی کیفیت است بسیار زود او تمام میشه.
صادق باشنده شهر مزار شریف نیز از مشکل مشابه سخن میگه و همچنان مدعی است که شرکت های مخابراتی به مشکلات آنان در این زمینه پاسخگو نیستند.
ما خود ما 670 افغانی میندازم 10 جیبی اینترنت میتبریم و 10 جیبیم نهایت 10 روز 15 روز نمیشه خلاص میشه وقت و یه مشکلات خود داره در شبکه هم که زنگ بزنیم چرایی در کی اسم میگه مصرف کردیم.
برخی از باشندگان کابل پایتخت افغانستان نیز از نحوه ارائه خدمات اینترنتی از سوی شرکت های مخابراتی و قیمت آن شاکی اند. حامد یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان ما یک جیبی اینترنت ما در حدود 1.5 الا 100 افغانی است که بسیار زیاد قیمت است و همچنان از نگاه سرعت بسیار زیاد ضعیف است.
آگاهان امور مخابراتی میگویند پایین بودن کیفیت اینترنت در افغانستان به دلیل وصل نبودن آن به DSL و دلیل دور بودن از بحر است، اما قیمت اینترنت و مقدار جیبی که در بدل قیمت تعیین شده به مشتری ارائه میگردد موردی است که ادارات مربوطه حکومت طالبان و شرکت های مخابراتی باید به آن پاسخگو باشند. سایر زلان آگاه امور مخابراتی و از مسئولان پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت کاهش هزینه های امنیتی شرکت های مخابراتی می تواند در کاهش نرخ ها تأثیر گذار باشد و افزود:
شرکت های مخابراتی قبلا هم وزارت مخابرات درگیر بود با اینا که یک قوت هستند و نمی خواهند که اینترنت را کمتر قیمت های اینترنت را کمتر بکنه. این مسئولیت اداره اطراف وزارت مخابرات است که اونا باید پاسخگو باشه و شرکت های مخابراتی را وادار بکنه تا قیمت های اینترنت را و بسته هایی که اینا به مردم ارائه میکنن به همان اندازه باشه.
در این مورد از عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان پرسیدیم. او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما به نقل از نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در وبسایت این وزارت آمده که عرضه خدمات متوازن، ارزان و با کیفیت تلاش برای گسترش خدمات مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی به مناطق دوردست و معیاری شدن خدمات مخابراتی مطابق استانداردهای منطقه‌ای و جهانی از مهمترین اهداف و برنامه‌های کاریش است. همچنان رادیو آزادی موفق به داشتن دیدگاه مسئولان شرکت‌های مخابراتی در افغانستان در این زمینه نشد. گفته نیست که چندین شرکت مخابراتی در کنار عرضه خدمات تلفنی در افغانستان خدمات اینترنتی را نیز پیشکش می‌کنند. باشندگان ولایات مختلف افغانستان بیشتر به خاطر برقراری مکالمات روزمره در داخل و خارج از کشور، فعالیت در صفحات مجازی، آموزش‌های آنلاین و پیشبرد برخی وظایف از اینترنت استفاده می‌کنند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه زن و زندگی فشرده خبرها، بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، فردا یکشنبه شش ولایت افغانستان گواه باران و رعد و برق خواهند بود. این اداره امروز در اطلاعیه گفت که میزان بارندگی در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا 15 تا 30 میلی‌متر پیشبینی شده است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی است که شام روز گذشته کاروان نیروهای استخبارات طالبان را در سرک کابل جلال آباد در مربوطات حوزه 12 امنیتی کابل هدف قرار داد که در نتیجه دو تن از افراد طالبان کشته شدند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. با گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان 150 خانواده مهاجر افغان روز گذشته از پاکستان و ایران بازگشتند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران در حکم محمد اسلامی را در سمتش به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی آن کشور ابقا کرد. تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد که محمد اسلامی به عنوان رئیس برنامه اتمی ملکی ایران به کار ادامه خواهد داد و در این حال رئیس یکی از معاونین رئیس جمهور نیز ایفای وظیفه خواهد کرد. وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس امروز اعلام کرد که از اکتبر سال گذشته تا حال در جنگ جاری میان حماس و اسرائیل در غزه حدود 39,800 نفر کشته و بیش از 91,000 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. آمار تلفات که امروز از سوی وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس اعلام شد توسط منابع مستقل تایید نشده. سازمان دفاع ملکی غزه امروز گفت که در حمله هوایی اسرائیل بر ساختمان یک مکتب که شمار زیادی از آوارگان جنگی در آنجا جابجا بودند 93 نفر کشته شدند. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته در مکتبی که هدف قرار دادن حدود 20 فرد مسلح گروه‌های حماس و جهاد اسلامی فعالیت می‌کردند. و مقام‌های بنگلادش می‌گویند که قاضی القضات و رئیس بانک مرکزی این کشور استعفا کردند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن چرا
حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر،
هدف اصلی مجله اقرا خدمت به زنان افغان است. زمینه را برای شاعران و نویسندگان زن جوان فراهم کند تا نوشته ها و اشعار خود را از طریق این مجله به دیگر افغان ها برسانند.
این صدای خانم فتانه جوان مدیر مسئول مجله اقرا بود که شنیدید. خانم فتانه جوان به عنوان نویسنده جوان به تازگی مجله آنلاین را به نام اقرا که اکثر نشرات آن مختص برای زنان است در کابل تأسیس نموده است.
تولید محتوای مجله و یا هم خواندن و استفاده کردن از مجله، این دو مسئله در زندگی اجتماعی زنان رول عمده داره.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. دوستان شنونده، گفته می شود در طول تاریخ افغانستان زنان این کشور توانستند با فداکاری های زیادی از طریق کارهای فرهنگی، علمی، ادبی، اقتصادی، تخصصی، اداری و سیاسی پیام‌های روشنی برای زنان این کشور مبنی بر آزادی، برابری، عدالت و نیاز مشترک زنان را در اکثر امور جامعه بدهند، که این زنان نشان دادند در هر گونه شرایط سخت علاوه بر مسئولیت‌های بزرگ خانوادگی، آنان توانستند در عرصه ادبیات نیز فعال بوده و پیام‌های خود را به خاطر خواستن حق و حقوقشان به صورت نظم و نثر به گوش مردم برسانند و در هیچ دوره شکست را نپذیرفتند. چنانچه در این شرایط کنونی افغانستان که نظام زنستیزی طالبان حاکم است، یکی از این نمونه فعالیت‌های زنان تأسیس مجله اقرا باشد که به تازگی به ابتکار خانم فتانه جواند در کابل تأسیس شده است، که به گفته برخی از زنان نویسنده تأسیس مجله اقرا در وضعیت کنونی افغانستان زمینه خوبی برای دادخواهی زنان و دختران این کشور که محدودیت‌های زیادی بر آنها از سوی حکومت طالبان وضع شده می باشد و زنان از این طریق می توانند صداهای خود را به صورت آنلاین به خوانندگان برسانند. خب، با خانم فتانه جوان بعدن صحبت خواهیم کرد، ولی حالا نظر خانم ساحره شریف، نویسنده، محقق و قبلا نماینده مردم خوست در مجلس نمایندگان افغانستان را در مورد تأسیس و فعالیت این مجله بشنوید.
مسائل مربوط زنان افغانستان در هر دوره تاریخی به شکل افراط و تفریط متاسفانه با وجود آمده که نتایج منفی از او بیشتر بودند نسبت به نتایج مثبت آن، و در این طول 3 سال بعد از به قدرت رسیدن طالبان ما و شما شاهد هستیم که یک کابوس و سیاهی مطلق بر روی زندگی زنان افغانستان سایه افغانده و می خواهد که صدای رسای زن افغان و گلوی زن افغان را خفه بسازه، که متاسفانه تا حد این سیاست جاهلانه به موفقیت هم رسیده که در این قرن 21 بستن مکاتب دخترها و پانتون و همچنان در دوائر دولتی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی دیگر به روی زنان افغانستان بسته شده که نیم پیکر جامعه فلج است، و این هم نتیجه این سیاست افراط و تفریط نظام گروه طالبان است. و در چنین شرایط اگر هر کس، هر خانم دست به کار میزند که از طریق آن مفادش به قشر زن افغان میسر میسازد، قابل تقدیر و ستایش است. من شخصا کار ایجاد مجله اقرار ستایش میکنم، گام مثبت میدانم، امیدوار هستم که زنان افغان از این طریق بتانه صدای خود بلند کنن، صدای حقوق خود را، صدای زندگی کردن سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را به جاهلین مقتدر فعلی افغانستان و در قلوب جهانیان برسانه. خواهرای گرامی افغان هم کسانی که مجله را ایجاد کرده و دستان در کار پیش بردی مجله دارن، تنها نگذارن، امرشان همکاری کنن تا بتانن که از این طریق مصدر خدمت به خود و به هم جنس و هم قشر خود به سطح افغانستان و به سطح جهان باشن و امیدوار هستم که مجله اقرا باعث یک تریبیون به نفع زنان افغان در افغانستان و در جهان باشد و مشکلاتی که دارن از نگاه تکنیکی، از نگاه محتوا و جمع‌آوری مطالب و مسائل، هر زن افغان مسئولیت خود بدانن، همراهشان همکاری کنن تا از این طریق یعنی محتوای مجله اقرا مسائل علمی، فرهنگی و هنری را پیش میبرد، از این طریق مصدر خدمت بر زنان افغانستان بگردند. اگرچه برای زنان افغان خصوصا در داخل افغانستان مشکل خواهد بود که آنلاین به این مجله دسترسی پیدا کنند، چون مسائل اقتصادی زنان خودش یک بس جداگانه است که مورد توجه باید قرار بگیره و همچنان از نگاه مشکلات تکنیکی بودن اینترنت و مسائل کلتوری خود فامیل ها که بر خانم ها اجازه میتن نمیتن که از انترنت مورد نظر استفاده صورت بگیرد در مورد مسائل تولید محتوای مجله و یا هم خواندن و استفاده کردن از مجله. این دو مسئله در زندگی اجتماعی زنان رول عمده داره که مسئله اقتصاد است، مسئله قیمت بودن انترنت و نبودن انترنت و شرایط فامیل هر خانم که آیا فامیل با خانم ها کمک مالی و کمک معنوی که عبارت از اجازه دادن با آنهاست، آیا این سهولت خانم ها دارن ندارن. به هر صورت اوائل است، تنها وسطی که خانم هایی که دسترسی پیدا کرده میتوانند برای آنها هم کفایت میکنن که در آینده با شکل فیزیکی چاپ شود و به دسترس خانم ها به سطح افغانستان به سطح ولایات برسه و ازشان خانم ها استفاده کنن. امید همه روز هستیم انشالله که نسل جوان مثل شما و مثل کسایی که مجله را ایجاد کردن و پیش میبرن به انرژی و همتشان باور دارم که انشالله و تعالی میتونن مصدر خدمت از طریق بان خانم ها و زنان افغان شوند انشالله.
به همین ترتیب خانم عایشه قیومی که یکی از نویسندگان مجله اقرا میباشد میگوید در طول 3 سالی که محدودیت های بر کار و تحصیل زنان و دختران وضع گردیده است، زنان و دختران زیادی به مهارت‌های مختلف که از جمله نویسندگی است رو آوردند.
در طی همین 3 سال هم ما کدام انجمن حتی شخص کنار خود ندیدیم که از ما حمایت بکنه، یعنی طرفداری بکنه که شما ادامه بدین، شما قوی هستین، از حق ما دفاع بکنین. هیچ شخصی کنار ما تیسی سال نبود، برعکس هم صداهای ما را خاموش کردند. هر باری که صدا بلند کردیم و این خیلی یک حس نخوش هست به دختر خانم ها که صداهایشان همیشه خاموش شد. هر باری که از حق خود دفاع کردن شکنجه شدن، از یک طریق صداهای آنها خاموش شد، نگذاشتن ما صدا بلند بکنیم. فعلا هم هیچ کس حق این نداره که به حق خود برسه. یعنی ما خیلی در طی همین 3 سال آسیب های روحی زیادی دیدیم، چی محدودیت ها بود، چی حرف های بد بیرایی بود از طرف هر کسی بود، چی ذهنیت های از طرف هر کس و هر چیز، ما آسیب های زیادی دیدیم ولی باز هم ما ناامید نشدیم. آهسته آهسته مجله های رسانه های آنلاین تاسیس شد که به خصوص برای خانم ها می باشه، آموزشگاه ها، انجمن ها، رسانه ها، مجله ها که خیلی هم از نویسنده ها به خصوص حمایت می داشته باشد، خیلی هم اقدام خوبی هست. به خاطر این که از نویسنده ها، از دختر خانم ها در این شرایط حمایت می کنن از آنها و خیلی اقدام خوبی هست. بلکه می تانیم که از همین طریق نشریه های آنلاین، مجله های آنلاین پیشرفت بکنیم.
تشکر. میشه بگوین که شما کدام مطالبتان به خاطر چاپ برای مجله اقرا فرستادین؟
خب شما هم میدانین که مجله اقرا مدت کمی هم میشه که شروع به فعالیت کرده و من جز نویسنده های هستم که نوشته هایم آنجا به چاپ و نشر میرسه.
و یکی از نوشته هاییم که تحت عنوان در پی آرامش هست به مجله اقرا فرستاده و چاپ و نشر میشه. ای که این مجله تأسیس شده با نویسنده ها همکاری صورت میگیره، خیلی اقدام خوبی هست، مؤثر مفید هست به نویسنده ها که همراه با نویسنده ها همکاری می داشته باشن، نوشته هایشان به اشتراک میگذارن و چاپ و نشر میکنن. خیلی اقدام خوبی هست، نویسنده ها را به این تشویق میکنه که بیشتر از قبل بنویسن.
خب شما میشه بگین که بیشتر کدام موضوعات و مطالب در نظر گرفته شوه و در این مجله گنجانیده شود تا بتانه بر زندگی زنان در افغانستان اثرگذار باشه؟
خب خیلی موضوعات زیاد و مفید هست که باید در مجله به چاپ نشر رسانیده شوه، ولی از نظر ما باید همین موضوعی که همین 3 سال که ما همراه با این محدودیت ها دست به پنجه نرم میکنیم، باید همین موضوع خیلی روش کار شوه و به چاپ نشر رسانیده شوه تا آهسته آهسته بتونیم یک کمک بکنیم به یک دیگر، حداقل صداهای یک دیگر ما را به گوش جهان برسانیم، بتونیم از همین طریق از حقوق خود دفاع بکنیم و به حقوق خود باز بگردیم. محدودیت هایی که به خانم ها، دختر خانم ها از لحاظ مکاتب، پنهان‌تون، وظایف وضع شد، خیلی نگران کننده است. به همین دلیل باید در همین مجله درباره خانم ها، دختران زیادتر صحبت صورت بگیره، اعلانیه های چاپ و نشر شوه درباره دختران و خانم های افغان که شاید بتانیم از این طریق به دیگر کمک بتانیم و به حقوق خود باز بگردیم، از حقوق خود دفاع بکنیم. خیلی هم مفید می باشم که یک مجله پشتیبان خانم ها باشه، خود خانم ها برای خود خانم ها پشتیبان باشه، حمایت کننده باشن، تشویق بکنن، همدیگه خدا از حقوق یکدیگر دفاع بکنن و در کنار یکدیگر با همکاری یکدیگر به قله های موفقیت برسن. و یک پیام دارم به تمام شنونده های عزیز که صدای ما را از طریق همین رادیو آزادی شنونده هستید، هرگز هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت. هر راهی که هست، هر مسیری که هست، دشواری های خدا خیلی داره، خیلی دشواری های خدا داره، اما تسلیم نشدن راهی است که ما را میتونه به موفقیت برسانه. وقتی ما تسلیم نشیم میتونیم به موفقیت برسیم. یک راه نیست. اگر راه مکتب نبود، راه پنتون نبود، راه وظیفه حضوری نبود، آنلاین که هست، ما میتونیم که آنلاین کارهای ما را پیش ببریم و از این طریقه که آنلاین هست، خیلی همین مزیت‌هایی که آنلاین داره، خیلی هم از این قضیه میتونیم هر مهارت ما باشه میتونیم که پیشرفت بدیم و از این طریق مجله های آنلاین که نویسنده ها نوشته هایشان به نشر میرسانن، ما میتونیم که صدای ما را از این طریق نوشته های ما، از این طریق مجله آنلاین به گوش جهان برسانیم. اگر ما نتونستیم حضوری، نتونستیم از حق خود دفاع بکنیم، نتونستیم صدای ما را به گوش کسی برسانیم، میتونیم از همین طریق نشریه های آنلاین، مجله های آنلاین صدای ما را به گوش جهان برسانیم، از حقایق حرف بزنیم. پس بهتر است که ما هرگز تسلیم نشیم، امید داشته باشیم، توکل ما را به خالق هستی بکنیم. وقتی که توکل به خالق هستی داشته باشیم، یعنی هر ناممکن ممکن میشه.
حالا می رویم به سراغ خانم فتانه اجوند، مدیر مسئول مجله اقرا. خانم فتانه اجوند قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان متعلم صنف 12 مکتب بود، اما زمانی که طالبان وارد افغانستان شدند، خانم اجوند نتوانست تحصیلات خود را در بخش های دیگری ادامه بدهد و تصمیم گرفت در بخش قابلگی آموزش ببیند و در پهلو خواست هست کار نویسندگی را که شوق وی است هم پیش ببرد. مصاحبه با خانم جوان در مورد تأسیس مجله اقرا انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. خانم جوان در آغاز سخنانش در مورد تأسیس مجله اقرا و هدف آن توضیح داده می گوید:
هدف اصلی مجله اقرا خدمت به زنان افغان است، زمینه را برای شاعران و نویسندگان زن جوان فراهم کند تا نوشته ها و اشعار خود را از طریق این مجله به دیگر افغان ها برسند. مجله اقرا در تاریخ 17 جولای 2024 اعلامیه فعالیت خود را به طور رسمی در شبکه های اجتماعی منتشر کرد. اولین شمار آن به صورت آنلاین منتشر می شود. این مجله نگاه سیاسی ندارد. مهم این است که نویسندگان و شاعران زن باشد. مجله اقرا یک مجله علمی و هنری است که اولین شمار آن به صورت آنلاین منتشر می شود. مهمتر از همه این است که ما در این مجله مقاله های زبان دری و زنان دری زبان را منتشر می کنیم و مطمئن هستیم که این موضوع پل هماننگی بین نویسندگان جهان پشتو در زبان افغانستان خواهد بود و یک از اهداف عمده این مجله این است که نوشته ها و صدای زن های افغان به خصوص زنانی که در جاهای دور افتاده کشور زندگی می کند و از هر گونه امکانات و فرصت های دیگر به بهرند. در ابتدا مجله ما به صورت آنلاین منتشر می شود، یعنی در قالب یک مجله رای می کنیم و در شبکه های اینترنتی که با آن دسترسی داریم منتشر می کنیم، در کانال ویژه ما، در واتساپ یا در گروه تلگرام ما. اما وقتی پشتوانه مالی قوی داشته باشیم می توانیم مجله را به صورت فیزیکی منتشر کنیم و به هموطنان هم اطمینان می دهیم که این مجله زنان یک مجله دائمی و به شکل چاپی خواهد بود انشاءالله.
میشه بگوین که کدام موضوعات و مطالب در مجله اقرا نشر میشه؟
در مجله اقرا دو بخش داریم. در بخش اول موضوعات علمی مرتبط با مسائل پزشکی، فیزیک، شیمی را منتشر میکنیم. ادب شناسی، زبان شناسی، هدف من انتشار انواع موضوعات علمی و پزشکی در قسمت اول است که بخش را به معرفی کتاب زنان اختصاص داده ایم. در قسمت اول بخش از زندگی نامه یک زن و بخش از مصاحبه با یک هنرمند و محقق و موضوعات مختلف را منتشر میکنیم و در قسمت دوم فقط اثار ادبی، داستان کوتاه و شعر منتشر میکنیم. ما این بخش را به هنر اختصاص داده ایم، به همین دلیل نمونه های نقاشی و خوشنویسی را منتشر میکنم. در نوشته های مجله اقرا فضای برای تشریح حقوق زنان خواهیم داد، لذا این مجله در زمینه گاهی بخش در زمینه به رسمیت شناختن حقوق زنان فعالیت خواهد کرد و در این زمینه نقش مؤثری ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر به زنان افغانستان کمک میکند تا از طریق نشریه اقرا حرفهای دل خود را به آن افغانهایی که اهل افغان هستند ابراز کند.
اکثرا نویسنده های مجله اقرا کیو هستند؟ آیا در داخل افغانستان هستند، بیرون هستند؟ و قسمی که خبر داریم خود شما هم شاعر و نویسنده هستین، آیا از نوشته ها و اشعار خود هم در این مجله استفاده می کنین؟
هر کس می توانن برای مجله ما مقاله بفرسته، چه در افغانستان باشد و چه خارج از افغانستان. ما فقط بررسی می کنیم که آیا مقاله در مجله قابل انتشار است یا خیر. اگر برابر با استاندارد باشد آن را منتشر می کنیم و اگر نباشد منتشر نمیکنیم. مطالب خود ما بزرگترین تلاش ما این است که نوشته های آن زنان را که داخل افغانستان هستند منتشر کنیم، زیرا آنها در مقایسه با زنانی که خارج از افغانستان زندگی میکنند محروم ترند.
اکثر مطالب و موضوعات مجله اقرا از کدام زبان ها نشر میشه؟
نوشته های مجله اقرا نوشته زنان افغان است و تاکنون نوشته های زنان افغان را به زبان های دری و پشتو میپذیریم، یعنی مطالب ما به زبان های پشتو و دری منتشر خواهد شد. هدف من این است که هر نویسنده‌ای که نوشته خود را با زبان دری برای ما بفرستند، آن را به زبان دری منتشر میکنیم و اگر به پشتو بفرستند ما به پشتو منتشر میکنیم. این هر دو زبان ماست، اما زبان دیگه هم است، اما متاسفانه که من با نوشته ها و نویسندگان با زبان دیگه دسترسی ندارم. اگه پیدا کنم حتما با زبان دیگه هم خواهد.
خب چی فکر میکنین؟ آیا مطالب و موضوعاتی که در مجله اقرا به چاپ میرسن میتوانن در زمینه ذهنیت سازی و آگاهی دهی عامه در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان مؤثر واقع شود؟
بله، ما تلاش میکنیم مطالب را جمع آوری کنیم که میتواند تاثیر مثبت بر وضعیت زنان در افغانستان داشته باشد. به همین دلیل ما مطالبی را که در زمینه محرومیت های زنان نوشته می شود و موضوع اصلی حقوق آنان است در اولیت قرار می دهیم. می خواهیم مقالاتی در مورد محدودیت های اعمال شده بر زنان افغان توسط طالبان منتشر کنیم، اما به گونه ای خواهد بود که شکل مسالمت آمیز داشته باشد، توهین و حقارت به کسی نباشد و تلاش کنیم تا زنان نویسنده در افغانستان با مشکل از جانب طالبان مواجه نشود. و مطمئن هستیم که انشالله تلاش ما نتیجه خوبی خواهد داشت و مطالب مجله ما با تفکر مثبت کار خواهد کرد نسبت به زنان.
بله، مصارف مالی مجله اقرار کی پرداخت میکنه؟ خود شما و یا کسی دیگه است که امروز شما همکاری میکنن؟
مخارج این مجله توسط یک شخصی تامین می شود که نمی خواهد نامش پاش شود، اما او در داخل افغانستان است و از کار روزانه امرار معاش می کند. می گوید من این کار را فقط برای رضای خدا و رضایت وجدانم انجام می دهم و مسئولیت های دیگه و سرپرستیش به دوش من است.
خوب، هرچند نشریه های آنلاین دیگری هم هستند که در مجموع نشرات دارند، تفاوت و برازندگی مجله اقرا نسبت به سایر نشریه هایی که به صورت آنلاین نشر میشن چی است؟
تا اینجا که من فکر میکنم این تنها مجله به زبان پشتو و دری خواهد بود که نوشته های زنان در آن منتشر خواهد شد. تخصص مجله ما این است که مقالات را به هر دو زبان رسمی منتشر می کند، دور از سیاست است. مطالب توسط زن از زنان جمع‌آوری شده است. ویژگی دیگر این است که علاوه بر استاندارد بودن نوشته ها به ظاهر مجله نیز توجه زیادی دارد و از بهترین گرافیک استفاده می کند.
خب، پلانای آینده تان به خاطر بلند کردن صدای زنان افغان از طریق مجله اقرا چی است؟
برنامه های آینده ما به روزرسانی زبان انگلیسی مجله است. از این رو این مجله به دست افراد زیاد می رسد و بغیر از افغان ها جهان نیز از طریق مجله اقرا صدای زنان افغان را خواهد شنید. برنامه بعدین ما این است که اگر سیستم مالی را تقویت کنیم، مجله را به صورت چاپی منتشر کنیم تا این مجله حتی به دست زنان برسد که با اینترنت دسترسی ندارد.
خب، خانم فتانه جوان، مدیر مسئول مجله اقرا که به تازگی به فعالیت آغاز کرده، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. ممنون.
از شما هم جهان سپاس که مرا دعوت کرده و از شنونده های شما هم تشکر.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420 221 124
تا هفته آینده و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.